آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میدهند. نشر جمعستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را استودیوی آزادی در دوشنبه باز هم من کریم مرسیاتو بر دوش دارم و امروز چهارشنبه 22 اپریل سال 2009 میلادی ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بیگ است.
مجله شامگاهی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم و باز هم در تهیه و تقدیم همکار ما میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت هدف آمریکا از دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای منع کردن ایران است. خانم کلینتون در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان کنگرس ایران و برنامه‌های هسته‌ای آن کشور را در ردیف رؤوس سیاست‌های واشنگتن نام برد، اما کلینتون گفت شیوه تحریم‌ها در صورت کار ندادن راه مذاکرات در قبال ایران استفاده خواهد شد. ایران امروز گفت از گفتگوی سازنده با قدرت‌های جهانی راجع به برنامه‌های هسته‌ای‌اش استقبال می‌کند ولی به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود اصرار خواهد ورزید. مقامات پاکستانی میگویند جنگیان طالب در راه‌ها و نقاط مهم ناحیه بوادی سوات همجواری بونر نیز پاسگاه‌های خود را گذاشته، با وجود قرارداد صلح با دولت می‌خواهند قلمرو تحت نظارت خود را گسترش دهند. در اول ماه روان رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قرارداد صلح با جنگیان سوات را که تطبیق قانون‌های شریعت در این وادی را اجازه می‌دهد تصویب کرد. ادمیرال مایک مولین فرمانده ایالات متحده ارتش آمریکا امروز در پی بازدیدش از افغانستان وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. برنامه ملاقات های او با رهبران پاکستان هنوز اعلان نشده است. ادمیرال مولین امروز در افغانستان با سربازان آمریکایی نیز ملاقات کرد. امروز در شهر دوسلدورف آلمان دادگاه 4 نفر متهم به تهیه حملات علیه تاسیسات آمریکا آغاز یافت. دو شهروند آلمان و دو شهروند ترکیه به عضویت در سازمان تروریستی و قصد کشتار عیبدار می شوند. مقامات آنها را به عضویت در گروه جهاد اسلامی، یک سازمان کنده شده از بدنه حرکت اسلامی ازبکستان، متهم می کنند. این 4 نفر در تیرماه سال 2007 در آلمان و ترکیه بازداشت شدند. مجلس نمایندگان تاجیکستان عریضه استعفای محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان را پذیرفت. آقای همت‌زاده هفته پیش به نشان اعتراض به کاهش دادن امتیازهای وکیلیش از عضویت مجلس نمایندگان استعفا داد. همت‌زاده از سال 2000 به این سو تایید دو دوره وکیل پارلمان بود ولی به علت بیماری از سال 2005 در اجلاسیه‌ها شرکت مستقیم ندارد. صندوق بین‌المللی پول میزان رشد امساله اقتصاد تاجیکستان را 1% دیگر پایین آورده میگوید. این رقم در سال جاری تا 2% را تشکیل خواهد داد. در ماه فوریه این سازمان میزان احتمالی رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2009 را 3% برآورد کرده بود. شورای مدیران صندوق ضمناً برنامه 3 ساله قرض قریب 120 میلیون دلاری اش برای تاجیکستان را تصویب کرد. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در این رابطه گفت:
مبلغ از روی برنامه 3 ساله داده شدن و 40 میلیون یون روز 7 می گذرانده می شود به حساب ما و مبلغ های دیگر دوام سال.
در همین حال صندوق بین المللی پول در گزارش نوش گفت اقتصاد روسیه امسال 6% پس رفته، اما سال آینده به 0.5% رشد دست خواهد یافت. پیش بینی این نهاد نظر به بانک جهانی که میزان پسرفت اقتصاد روسیه در سال روان را در حدود 4.5% رقم میزند بدتر است. سازمان همکاری و رشد اقتصادی تا 5.6% پس رفتن اقتصاد روسیه در سال 2009 را تخمین زده است. در پیشروی آمادگی نیروهای ارتش شریلانکا به نبرد نهایی علیه چریکی‌های جدایی طلبی تامیل، نزدیک 82,000 نفر از محل زدخوردها در شمال کشور فرار کرده‌اند. چریکی‌ها که بیش از 20 سال با طلبی استقلالیت مردم تامیل مبارزه مسلحانه می‌برند، جانب دولت را در تیراندازی علیه مردم غیر نظامی عیبدار می‌کنند. جانب دولت اما چریکی‌ها را متهم می‌کند که از مردم آسایشته برای خود سپر ساختند و آنها را نمی‌گذارند از محل جنگ فرار کنند. امروز برای بار 39 روز زمین تجلیل می‌شود. روزی زمین به خاطر استقبال از تأسیس جنبش معاصر حفظ محیط زیست و تبلیغ راه‌های پاکتر و سالم‌تر گرداندن سیاره راه اندازی شده است. آژانس کیهان‌شناسی آمریکا ناسا می‌خواهد در روزی زمین عکس‌هایی از ایستگاه بین‌المللی کیهانی عکاسی شده سیاره را نشر کند. روزی زمین برای اول سال 1970 در آمریکا تجلیل شد و این عنعنه بعداً به کشورهای دیگر کوچید و در روزی زمین افغانستان نخستین پارک ملی‌اش را تأسیس داد. مقامات این کشور منطقه پر از کوهی بند امیر در ولایت بامیان رو ممنوعگاهی طبیعی اعلان کردن، اما این قرار باید از سوی پارلمان نیز تصویب شود. محلی کلهای بندی امیر در سالهای 70 یک منطقه سیاحی شناخته می شد، ولی 30 سال جنگ شهروندی در افغانستان بندی امیر را به خرابی آورد. مقامات امیدوارند که مقام ممنوعگاه بندی امیر را از ورطه نابودی نجات داده و توجه سیاحان را به این منطقه دوباره جلب خواهد کرد.
تشکر میرزا سلیم پورباد با نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و رویدادهای تازه عالم را با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم می توانید پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
بار دیگر نشانه سامانه اینترنتی رادیو آزادی را یادآور می شیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و شما می توانید برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی امواج کوتاه یا از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتپورت هم بشنوید. و اکنون نگاهی به سرخطی گزارش های اصلی مجله که از سوی همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان تهیه شدند.
احیای اعتماد به سیستم بانکی تاجیکستان. صندوق بین‌المللی پول انعام داشت که 120 میلیون دلار قرض را در اختیار حکومت تاجیکستان می‌گذارد.
بحث آب در آسیای مرکزی شدیدتر می‌شود، اما تاجیکستان می‌گوید که کشته‌های کشورهای پایان‌آب را به آب نخواهد گذاشت.
عریضه استعفای محمد شریف هیمزاده پذیرفته شد، اما تا هنوز معلوم نیست که کرسی او را در پارلمان کسی اشغال خواهد کرد یا نه. سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. اودیت بانکی مرکزی تاجیکستان، صندوق بین‌المللی پول، روزهای اخیر از سر استفاده ترین واژه ها در محافل سیاسی و رسانه های خبری تاجیکستان بودند. چند روز قبل شرکت مستقل اودیتی موسوم به ارنست اند یانگ، بانک ملی تاجیکستان و رهبر پیشینی آن مراد علی مردان را در از خود کردن تقریبا 1 میلیارد دلار متهم نمود. با عقیده متخصصان ارنست اند یانگ، در طول چند سال مولاد علی مردان 856 میلیون دلار را به شرکت خصوصی کردیت اینویست انتقال داده، سپس با توسط آن میلیون ها دلار را به مؤسسه های خصوصی و از جمله کارخانه های تحت رهبری خود و پیوندانش سرمایه گذاری کرده است. این گزارش در سامانه اینترنتی بانک ملی تاجیکستان جای داده شد که طبق آن منصبداران نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی را تشریح کنند.
ضمناً این اودیت در پی اطلاع غیر واقعی بانک ملی در رابطه با استفاده مبلغ های صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود و طبیعی است که اعتبار بانک ملی و حکومت تاجیکستان را کاسته بود. و اما به نظر می رسد که بعد از نشر نتایج اودیت و گناه را به گردن گرفتن مقامات تاجیکستان، نهادهای مالی دوباره به سیستم بانکی تاجیکستان اعتماد پیدا می کنند. اخیرا صندوق بین المللی پول اعلام داشت که 120 میلیون دلار قرض دراز مدت را برای تاجیکستان ارائه می کند. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی چهارشنبه در یک نشست خبری در دوشنبه از این اقدام صندوق بین المللی پول اظهار خوشنودی کرد و گفت که این قرض راه را برای همکاری های منبعی تاجیکستان با نهادهای دیگری سرمایه گذاری جهانی هموار خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
صندوق بین المللی پول 120 میلیون دلار قرضی دراز مدت را در اختیار بانک ملی تاجیکستان قرار داد که برای پس کردن شدت تاثیر بحران مالی جهانی در این جمهوری اختصاص داده شده است. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی درباره دریافت دوره به دوره این پول از سوی صندوق بین المللی پول گفت:
خوب مبلغ ها از روی برنامه 3 ساله داده شدن و 40 میلیون روز 7 می گذرانده می شود به حساب ما و مبلغ های دیگر دوامی سال.
صندوق بین المللی پول در زمان حاضر شد 120 میلیون دلار را در اختیار بانک ملی قرار دهد که بانک ملی عهده‌دار شده است مشابه چند سال قبل با صندوق بین المللی پول اطلاع غیر واقعی ارائه نکند، همچنین محاسبات مالی خود را بر اساس معیارهای قانون به راه ماند، پولهای قرض گرفته را به مقصد استفاده برده تحت کنترل شدید پارلمان جمهوری قرار بگیرد. اکسل شیمیل پفنینگ نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان در گزارش خود در رابطه با ارائه 120 میلیون دلار قرض به بانک ملی نیز به همین نکته ها تاکید کرده، گفته است که بانک ملی این مبلغ ها را باید برای اجرای برنامه ها در مورد استقرار ثبات اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکا در تاجیکستان و کمک های مالی به مردم کم بضاعت در این جمهوری مصرف کند. با علاوه قرار است نتیجه اودیت بانک ملی از سوی شرکت اونست اند یونگ بریتانیایی پیگیری شود. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
بانک ملی تاجیکستان نتیجه های اودیت رو با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد و حالا اون در بررسی شده است در حکومت جمهوری تاجیکستان.
خبرنگاران از رئیس بانک ملی سوال کردند که بر اساس کدام شرطها صندوق بین المللی پول این 120 میلیون دلار قرض را ارائه کرده و این مبلغ ها در اجرای کدام برنامه ها مصرف خواهد شد. شریف رحیمزاده در پاسخ گفت:
شرطها اساسا شرطهای اصلاحات است در سیستم اداره کنی بانک، در نظام بانکی، نظام مالیوی و این مبلغ های در روز مدت هم و اصلا این مبلغ ها برای تشکیل ذخیره های اسعاری بانک ملی تاجیکستان استفاده می شوند و این ذخیره ها رو ما برای در نوبت خود صرف می کنیم برای اجرای وظیفه خود. شما می دونید که بانک ملی تاجیکستان این اجنت مولوی حکومت است و ما با حکومت برای گذراندن مبلغ های اسعاری اون به خارج کشور خدمت می کنیم، وقتی برگزاندن قرض ها و اجرای دیگر عهده‌داری ها و ما این مبلغ ها رو استفاده می بریم.
رئیس بانک ملی گفت ارائه قرض از سوی صندوق بین المللی پول به بانک ملی راه را برای همکاری های ما با سازمان های دیگری سرمایه گذاری بین المللی هموار خواهد کرد. آقای رحیمزاده افزود:
بعد قبول این قرار تشکلات های دیگری مالیوی بین الخلقی به مانند بانک آسیا، بانک جهانی و غیره همکاری خود را با بانک ملی تاجیکستان مستحکم کنند. گفته یعنی این در اصل اجازت است با اونها که با ما همکاری کنند و مبلغ های خود را پیشنهاد کنند به حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای دیگر.
این در حال است که اقدام چند سال قبل بانک ملی که با ارائه اطلاعات غیر واقعی 47 میلیون دلار کمک های مالی صندوق بین المللی پول را به دست آورده بود، به اعتبار بانک ملی و مقامات تاجیکستان لطمه وارد کرده بود و صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های سرمایه گذار از دادن قرض به تاجیکستان خودداری کرده بودند و اودیت بانک ملی نیز یکی از شرط های اصلی صندوق بین المللی پول در این زمینه بود. در حالی که نتایج اودیت بانک ملی تا جای روشن و ادعاهای صندوق بین المللی پول در رابطه با فعالیت مالی و نظام بانکی در تاجیکستان تایید شده است، این نهاد آماده شد به بانک ملی قرض دهد. به عوض آن که بانک ملی در مصرف مبلغ‌های قرض گرفته دیگر کوتاهی نکند و این مبلغ‌ها به مقصد مصرف و از سوی پارلمان کنترل شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرض نوبتی صندوق بین المللی پول به تاجیکستان که به قول کارشناسان این نخستین پدیده احیای اعتماد نهادهای مالی جهانی به سیستم بانکی تاجیکستان است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. اما مجله شامگاهی را باز هم با گزارش‌ها از تاجیکستان پی می‌گیریم. مسئولان وزارت آب و آبیاری تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که تابستان امسال با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان در مورد تقسیم آب مشکلی نخواهند داشت، به این دلیل که به گفته آنها تاجیکستان برای تامین کشورهای جمهوری همسایه از حالا آب انبارهایش در شمال کشور را برای یک موسم پر کرده است. این در حالی است که هنوز ازبکستان و قزاقستان از تقسیم ذخایر آب در آسیا مرکزی اظهار ناراضگی میکنند. در این باره مومن احمدی خبرنگار آزادی تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت آب و آبیاری تاجیکستان اعلام داشت که به خاطر رفع نگرانی همسایه کشور ازبکستان از کمبود آب در موسم آبیاری، آبانبوری قیرقوم را برای تأمین این کشور آماده کرده است. در این باره وزیر آب و آبیاری تاجیکستان سعید یعقوبزاد بر روزنامه‌نگاران گزارش داد و افزود:
امروز قیرقوم موافقه سازشنامه‌ای که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بستگی بودیم با پررگی پرشدگی ما موافق سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و ازبکستان سنه 31 مای باید این اقتدار را جمع کنیم. لیکن امروز ما توانستیم با پررگی قیرقوم آبش جمع آورده، امروز من با اون توربینایی که برق تاجیک دارد با کار درآورگی.
جناب وزیر همچنین گفت امسال برای اولین بار کشوری ازبکستان قرار کرده است که در تحکیم ساحل بندی به تاجیکستان کمک کند و با این مقصد بیش از 200 هزار دلار آمریکایی تخصیص داده است. وزیر افزود:
ای سال 2009 وقتی که سازشنامه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان به امضا رساندیم 400 میلیون سومی ازبکی و یا سال 2009 موقع خدمت رسانی میکنن، یعنی سوزشواری نساسایی برای آبای زیر زمینی پس کردن.
اظهارات وزیری آب و آبیاری تاجیکستان در حال پخش گردید که دولت‌های آسیای مرکزی هر یکی برای اثبات درستی موقع خود در نشست قریب الوقوع المعطا آمادگی می‌گیرند و در حل مشکلات استفاده آب با کمک سازمان‌های جهانی امید بستند. کشورهای آسیای مرکزی بر سر تقسیم درست آب هنوز سالهای 1992 با توافق رسیدند، اما اسناد آن زمان به امضا رسیده بود از جانب هیچ کشور عملی نشد. این دلیل که چند سال است که تاجیکستان و قرغیزستان در فصل سرما از کمبود برق اذیت میکشند ولی از همسایه‌های نزدیک خود مروت نمیبینند، هر دو کشور را به آن وادار کرده است که به هر قیمت نباشد نیروگاه‌های آبی و برقی بسازند. همسایه های نزدیک این دو کشور با سروری ازبکستان با بنیاد انشاءات در رودخانه های فرامرزی اختلاف دارند و این عمل را خلاف معیارهای بین المللی و ارزش های بشری ارزیابی میکنند ولی آماده معاملات نیستند. کارشناس مسائل آب آسیای مرکزی کارمند پژوهشگاه آب اکبر نبیف میگوید که تاجیکستان بارها در عوض تقسیم آب از تاشکند خواسته است در سربندسازی و ساحل مستحکم کنی شرکت عملی داشته باشد، ولی جانب ازبکستان تا کنون به این اقدام دست نزده است.
باید که موافق همین قرارهای قبول شده عمومی جهانی ما باید که به همدیگر یک در بین همسایه همین که شرنامه ها باشند. گفتم که در چندین دولت ها ما اویدیم مسئله رفته دیدیم در اونجا همین خیلی است.
وزیر آب و آبیاری تاجیکستان میگوید با جای اینکه مسئله تقسیم درستی آب موضوع اصلی کشورهای بالا آب و پایان آب باشد، تاشکند دنبال هم از بنیاد آبانبارها در تاجیکستان اظهار ناراضگی میکند. او میگوید برنامه های انرژی حکومت تاجیکستان بر ضرر کسی نیست و در نهایت امر همه همسایه ها میتوانند از آنها بهره ور شوند.
همه اونها متخصص، همه اونها همینا میدونند، لیکن هدف در دیگر جا. تا این درجه واهمه و وایکر نشان دادند که روغون همین کاتاستروف همه جا قاق میشد و همه حالت اکولوژی ویران میشد، منم از شما فاکتور رقم آورم.
انتظار می رود نشست قریب الوقوع المعطا که ظاهراً به موضوع حفظ بحر ارال بخشیده شده است به میدان بحث کشورهای بالا آب و پایان آب تبدیل یابد. کارشناسان می گویند بحث آب از زمان استقلال جدی ترین بحث در بین کشورهای منطقه است و حل آن نشان خواهد داد که آیا اتحادی دولت های آسیای مرکزی اینقدر سال از امکان بنیاد آن حرف می زنند برنامه عملی است یا آرزوی عملی نشونده. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع مسئولان وزارت آب و آبیاری تاجیکستان در مورد تقسیم آب آسیای مرکزی:
خوب، آب در آسیای مرکزی همیشه یک مالی گرانبها محسوب می شده. باید گفت که بخشی اعظمی منابع آب منطقه از کوهستان واقع در شرق آسیای مرکزی سرچشمه می گیرد، ولی ذخیره آب در این منطقه لب تشنه چندان زیاد نیست که برای همه پنج کشور کفایت کند. موضوع تقسیم آب و یا مشکل آب از زمان سقوط اتحاد شوروی و کسب استقلال برای جمهوری های آسیای مرکزی مایه بحث های گسترده بود و این بحث ها سال تا سال شدید و لحن می شوند. حالا کشورهای به اصطلاح پایان آب منطقه می خواهند در امور اداره آب در کشورهای به اصطلاح بالا آب نیز حق مشارکت پیدا کنند. بحث آب آسیای مرکزی را همکار ما میرزای سلیمپور در یک گزارش برشته تحلیل کشیده است.
آیا آبی که از مرز شما میگذرد مال شماست و شما حق دارید از آن طوری که میخواهید و چی قدری که میخواهید استفاده برید و یا باید به نیازمندی آنهای نیز برسید که در قسمت‌های پایان آب به سر میبرند؟ این است سوالی که پنج کشوری آسیای مرکزی را از سال 1991 یعنی از زمان کسب استقلال آنها سرگرم بحث نگاه می‌دارد. سرچشمه بخش اعظم رودخانه‌های بزرگ منطقه کوهستان‌های تاجیکستان و قرقیزستان بوده، کشورهای پایان آب ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان را وابسته و نگران تأثیر طرحهای احداث نیروگاه‌های بزرگ بر فراز این رودخانه‌ها کرده است. از میان کشورهای پایان‌آب با ویژه موضع‌گیری‌های تاشکند بی‌پرده و شدیدتر به نظر می‌آید و رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان وقتی در پیام سالانه‌اش به موضوع آب پرداخت، زیر تعبیر دیپلماتیک قوه‌های منفعت‌دار غالباً ازبکستان را در نظر داشت.
وقت‌های آخر بین دولت‌های منطقه آسیای مرکزی در مسئله آب و انرژیتیکا بحث و مکالمه های زیاد صورت می گیرد. چون این به نظر می رسد که این روند از جانب بعضی قوه های منفعت‌دار با مقصد معین دستگیری نیز یافته ایستاده است. از جمله تلقین می کنند که گویا تطبیق لایه های گیدرو انرژیتیکی در تاجیکستان با کشورهای همسایه زیان می رسد. چون این عقیده ها کاملا بی اساس است.
ازبکستان اما از آن نگران است که بنیاد نیروگاه‌های بزرگ در تاجیکستان و قرقیزستان دسترسی به منابع آب برای 28 میلیون جمعیت ساکن این کشورها محدودتر میکند. این است که ازبکستان علیه بنیاد چنین نیروگاه‌ها معرکه گسترده ای را بر راه انداخته میگوید استفاده از رودخانه‌های فرامرزی نباید به زیان محیط زیست و به زیان منافع مردم ساکن کشورهای پایان آب انجام شود. اکبرخان مهدیوف سخنگوی حزب لیبرال دموکرات بزرگترین حزب پارلمانی ازبکستان میگوید بنیاد نیروگاه‌ها در تاجیکستان و قرقیزستان منجر به کاهش منابع آب شده با عذاب مردم ازبکستان خواهد افزود.
در جمهوری ما برای آنهایی که در حوزه بحر ارال بسر میبرند این همه منجر به عاقبت های خیلی منفی شده به حیات و سلامتی میلیون ها نفر تاثیر خواهد گذاشت. این مشکل فرامرزی و خصوص برای اهل قره‌قزاقستان و خوارزم و نوایی و بخارا خطرناک است.
تاشکند تلاش دارد پشتیبانی دو کشور دیگری پایان آب از این موقع را نیز به دست بیاورد. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با همتایان ترکمن و قزاقش ارتباط زیادی ندارد، ولی اخیراً با قربانقلی بردیمحمدوف و نورسلطان نظربایف در تماس شد تا آنها را به خطرناک بودن برنامه‌های انرژی تاجیکستان و قرقیزستان متقاعد سازد. وزارت خارجه ازبکستان روز 14 اپریل با پخش یک بیانیه ویژه دخالت کشورهای سوم منظور سرمایه‌گذاران در بحث مسائل آبی آسیای مرکزی را غیر قابل قبول نامید، ولی همزمان خواستار انجام تحقیق بین المللی هر دو طرح نیروگاه خنبراتا در قرقیزستان و نیروگاه راغون در تاجیکستان شد. دوشنبه و بیشکک اما این اظهار نگرانی ها را به اساس می‌خوانند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از جمله گفت دوشنبه کشورهای پایان آب را به هیچ صورت بدون آب نخواهد گذاشت. آقای رحمان 4 سال دیگر تامین کردن استقلالیت انرژی تاجیکستان را وعده سپرده افزود در صورت غیر نمیتواند سبب های بحران انرژی را به مردمش که بیش از 15 سال باز هر فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو میشوند بفهماند. قرقیزستان حتی تلاش کرد تا آب نیز مانند نفت و گاز همچون مال اعتراف شود و کشورهای بالا آب منطقه حق تجارت آب با کشورهای پایان آب محروم از منابع آب ولی سرشار از منابع نفت و گاز را داشته باشند. بازاروبوی مامبتوف کارشناس مسائل آب و انرژی و معاون سابق سروزیر قرقیزستان میگوید کشورش حق دارد که آبش را بفروشد.
اگر قرقیزستان استفاده ذخیره های آبش را درست به راه ماند، این امر فقط یک کمی به سیاست های آسیای مرکزی تأثیر خواهد کرد. ازبکستان 1000 متر مکعب گازش را به قرقیزستان با قیمت 240 دلار می فروشد، ولی در عین حال قیمت گازش برای قزاقستان را همگی 84 دلار مقرر کرده است. طی 2 سال اخیر ازبکستان نرخ گازش را برای قرقیزستان 5 دفعه بالا برد. قرقیزستان به این سیاست مغرضانه چی پاسخ باید بدهد؟ گیوپولیتیکا در صحنه آسیای مرکزی چنین است.
سرمایه‌گذاران خارجی و همین طور سازمان‌های بین‌المللی در قبال بحث آبی آسیای مرکزی عادتاً از احتیاط کار می‌گیرند و از سرمایه‌گذاری به طرح‌های احداث نیروگاه‌های بزرگ در تاجیکستان و قرقیزستان با هر بهانه حد الامکان پرهیز می‌کنند که مبادا خشم تاشکند را بر ننگیزند. اما طوری به نظر می‌رسد از بنیاد نیروگاه‌های بزرگ منع کردن تاجیکستان و قرقیزستان این دو کشور بالا آب ولی مواجه با بحران انرژی برای کشورهای پایان‌آب سرشار از منابع نفت و گاز منطقه تو رفت مشکل تر می شود. قرار است روز 28 اپریل رهبران 5 کشوری آسیای مرکزی در آلماتو در انجمن حفظ بحر ارال گرد هم آمده بار دیگر قرطه بحث کشورهای بالا آب و پایانوب منطقه را به بازی درآورند. بازی که 18 سال به این سو ادامه دارد، بازی بدون قاعده و تا حال بدون غالب و مغلوب.
بحثی ها در روسیه مرکزی بحثی که تقریبا 12 سال باز ادامه دارد و سال تا سال شدت می گیرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj این نشانه سایت اینترنتی رادیو آزادی است. و حالا از مسائل بین المللی، چند هفته اخیر گفتگوهای زیاده به گوش می‌رسید که ترکیه در صدد باز کردن مرزش با ارمنستان و احیای روابط دیپلماتی با یروان است. ترکیه این مرز را در سال 1993 به نشانه همراهی با آذربایجان ضمن جنگ در قره‌باغ کوهی بسته و همان وقت مناسبات دیپلماسی بین ترکیه و ارمنستان هم قطع شده بود. سببی باز شدن مرز و احیای روابط نیز همانا قره‌باغ کوهی است. ترکیه می‌خواهد با پیشرفت در بحث ارمنستان و آذربایجان روی این قلمرو مساعدت کند. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکار ما سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
خوشبینی که هفته‌های اخیر در پیوند با احتمال بزودی باز شدن مرز بین ترکیه و ارمنستان هرچه قوی‌تر می‌شود، بیشتر به اشاره‌های دیپلماتیک پایه یافته است تا اظهارات و بیانیه‌های طرفین. ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل برای تماشای بازی فوتبال دو کشور برای راحت به جام جهانی مهمانی یروان شد. تحلیلگران این را دفعتاً دیپلماتی فوتبالی نامیدند، با اشاره به دیپلماتی تنیسی بین واشنگتن و پکین در سالهای 1970 برای نرمش مناسبت ها. بعدش وزیران امور خارجی دو کشور ملاقات کردند و مهمتر از همه پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما اول اپریل در ترکیه گفت کشورش از عادی شدن روابط بین ترکیه و ارمنستان همه جانبه پشتیبانی میکند. اما تنها روز سه‌شنبه 21 اپریل اظهارات رسمی صدا داد. وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان در پراگ تصدیق کرد که کشورش و ارمنستان در روابط بین همی پیشرفت کردند و اینچنین رغبت ترکیه را به حل نزاع قره‌باغ کوهی تاکید کرد. در حال حاضر ما در این روند به اندازه کافی پیش رفتیم. همچنین در قفقاز جنوبی مشکلات دیگری نیز هست، مانند وضعی که حالا در ابخازیا و اوسیتیه جنوبی می‌بینیم یا مسئله قره‌باغ کوهی میان ارمنستان و آذربایجان. محض نزاع قره‌باغ کوهی سبب گشت که ترکیه در سال 1993 روابطش را با ارمنستان قطع کند. انقره و باکو هم پیمانهای نزدیکند و مقامات ترکیه اکثر وقت ترکیه و آذربایجان را یک خلق در دو کشور می نامند. ولی هر قدر که نرمش بین ترکیه و ارمنستان بیشتر می شود، هر روز آذربایجان افزایش می یابد که مباد این معامله مسئله دردناک قره‌باغ کوهی را کنار بگذارد. لیکن برعکس، وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان در پراگ تاکید کرد که کشورش نه تنها با ارمنستان نزدیک می شود، بلکه تلاش دارد مشکل این کشور را با طرفهای سوم حل کند، از جمله با آذربایجان. و افزود مقامات کشورش با میانه‌روان صلح ایالات متحده، روسیه و فرانسه پیوسته در تماسند و او امکانیت واقعی امضای سازش صلح ارمنستان و آذربایجان را تا پایان امسال پیش بینی میکند. در گفتگو با روزنامه حریت باباجان گفته است عادی شدن روابط ترکیه با ارمنستان و رشد گفت و شنید بین ارمنستان و آذربایجان باید به طور متوازی جریان گیرند. اما مقامات ارمنستان گفتند در مذاکرات آنها با ترکیه یگان بار سخن از نزاع قره‌باغ کوهی نرفته است. پس چرخش در صلح ارمنستان و آذربایجان چگونه امکان پذیر خواهد شد؟ پاسخ این سوال را خواسته یا نخواسته خود علی باباجان وزیر امور بیرونی ترکیه تامین کرد. باباجان میگوید ترکیه همچون تشبثکار برنامه همکاری پایدار در قفقاز، روسیه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان را به شرکت در آن دعوت کرده است که هدفش صلح و امنیت در منطقه است. ترکیه میخواهد این برنامه با شرکت فعال واشنگتن و ناتو پیش رود. ایالات متحده در پی جنگ روسیه و گرجستان خواستار تقویت کشورهای دوستش است و از اینجا برنامه ترکیه را پشتیبانی میکند. این به معنای افزایش فشار واشنگتن به هر سه کشور، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان است تا راه همکاری در قفقاز اکنون آسیب پذیر را پیدا کنند. اگر این گونه است، نرمش بین ترکیه و ارمنستان به هیچ وجه بحث قره‌باغ کوهی را کنار گذاشته نمیتواند.
تلاش‌های ترکیه برای مساعده در حل نزاع میان آذربایجان و ارمنستان.
شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی مونیس شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره آن که چگونه یک منصبداری خطانی نیم میلیون سامانی افراد پیر و برجامانده را از خود کرده است. حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود، سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا می کنیم. از جان بک در نشر جانبستی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم شما خواهند شد. عریضه استعفای محمد شریف هیمزاده پذیرفته شد و اما تا هنوز معلوم نیست که کرسی او را در پارلمان کسی اشغال خواهد کرد یا نه.
گوسدوما بانگی استراب میزند. وکیلان پلاته پایانی پارلمان روسیه از آن نگرانند که همپیمان های کشور در تمرین های نظامی ناتو در گرجستان شرکت خواهند کرد.
و دلخوشی از حساب پیران برجامانده یک منصبدار خطانی نیم میلیون سامانی بازنشسته ها را از خود کرده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم. امروز چهارشنبه هست 22 اپریل سال 2009 میلادی. ساعت در شهر پراگا 6:33 دقیقه شام و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از رخدادهای تاجیکستان. امروز مجلس نمایندگان عریضه وکیلی پارلمان و پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی محمد شریف هیمزاده در مورد استعفایش را پذیرفت. جناب هیمزاده هفته گذشته با پیشنهاد یک عریضه از پارلمان خواسته بود که وکالتش در مجلس نمایندگان را لغو کند. وی در یک نامه تصمیم خود را با فشار از سوی رهبران مجلس نمایندگان بعد از نشر یک مطلب انتقادی آید به قانون نویدین و محدود ساختن امتیازاتش بستگی داده بود. در نامه محمد شریف مزاده گفته شده بود که از این پیش او چهار بار مریضی خود را سبب پیش آورده خواستار استعفا شد و اما هر دفعه رهبران مجلس نمایندگان خواهش او را رد میکردند. یادآور میشویم که محمد شریف مزاده طبق فهرست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده بود و در این رویخط او در مقام دوم قرار داشت. در خط سوم این رویخط باشد نام و نسب معاون رئیس حزب محمد علی حیات ثبت شده است.
و اکنون بعدی پذیرفته شدنی عریضه استعفای محمد شریف هیمت‌زاده سوال این است که کرسی او را در پارلمان فرد سیوم در روی خط حزبی اشغال خواهد کرد یا نه. بعد از نشر نامه هیمت‌زاده در مطبوعات، کاتب کمیسیون مرکزی انتخابات محیب‌الله داداجانوف تشریح کرده بود که تا انتخابات نوی پارلمانی کمتر از یک سال باقی مانده است و طبق قانون در مهلت باقی مانده دیگر کسی نمیتواند وکیل پارلمان انتخاب شود. و اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان با این ادعا راضی نیست. در صحبت با ما او درباره این قضیه چنین گفت:
اون معیار به حوزه های انتخاباتی و وکیلانی که از حوزه انتخاب میشوند ربط دارد و واقعا قانون مشخص کرده است که در صورت کمتر از یک سال ماندن دیگر انتخابات برگزار نمیشود. ولی انتخابات و رای دهی بر روی خط هنوز در اول انتخابات انجام شده بود و انتخاب کننده بر روی خط آواز داده است، نه به وکیل مشخص. برای همین این مسئله که در مطبوعات رفت به نامزدی ما از روی خط دخل ندارد و انشاءالله امیدوارم که شورای سیاسی روزهای نزدیک تصمیم خواهد گرفت و ما وکیل دوم رو به پارلمان خواهیم فرستاد. بله، محمد علی حیت هستم و احتمال دارد که ایشون بیاد. اگر در صورتی که اون مخالفت یا مقابله از جانب دیگر مثلا کمیسیون مرکزی انتخابات رخ دهد و آنها پافشاری کنند به موقع خود، پس ما مجبور میشیم که به سودی کمیسیون مراجعه کنیم. نه، کمیسیون مرکزی انتخابات در اول وکالت اون رو تصدیق میکند و بعدا این در رای دهی یا که آوازی در پارلمان صورت میگیرد. منتظر بودیم که اول وکالت استاد محمد شریف مزاد در اینجا قطع کرده شود، چون احتمال داشت که پارلمان رای ندهد و این بحث های ما به معنی می بود. الان که پارلمان رای داد، ما حتما سر این مسئله برمیگردیم.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان بود که با ما درباره سرنوشت کرسی پارلمانی بعد از عریضه استعفای محمد شریف هیمت‌زاده صحبت میکرد.
و در همین نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون درباره بر روی خطگیری اهالی هم در کشور پذیرفته شد. این طرح از سوی وکیلان پارلمان محمد رحیموف و جبار احمدوف تهیه و با رضایت حکومت تاجیکستان برای بررسی و تایید به پارلمان ارائه شده است. طبق این طرح بر روی خطگیری اهالی در تاجیکستان نه دیرتر از یک بار در 10 سال و زمانی بر روی خطگیری جهانی اهالی برگزار می شود. اما یک مسئله که در جریان بررسی طرح مورد بحث وکیلان پارلمان قرار گرفته است، این هم تاکید نشدنی منسوبیت مذهبی شهروندان زمانی بر روی خطگیری اهالی بود است. اما چرا این موضوع مورد بحث قرار گرفت؟ تفصیلاتش را از گزارش همکار ما عبدالقیوم قیوم‌زاد میشنویم.
این قانون کدام سنه دقیق برای برگزاری معرکه نوبتی سرشمار اهالی تاجیکستان را مشخص نمی کند، اما تاکید می کند که این معرکه نه دیرتر از 10 سال برای یک مرتبه برگزار خواهد شد. جابر احمدوف وکیل پارلمان و از مؤلفان طرح مذکور که ماهیت و تازگی های آن را توضیح می کرد گفت هدف از راه اندازی معرکه برای خطگیری اهالی مشخص و معلوم کردن شماره اتباع کشور در یک دوره معین است تا دولت با نظرداشت شماری ساکنانش بتواند برنامه و استراتژی من بعده رشد اقتصاد اجتماعی خود را تنظیم و طرح‌ریزی کند. جناب احمدوف افزود که یکی دیگر از دلایل تهیه قانون مذکور مطابق کردن معیار و بندهای آن با موازنه بین المللی است.
در قانون عمل کننده مفهوم های استفاده شونده حقوق و وظیفه های مقامات دولتی و دولتدار و مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی باید بگذراندن برای خطگیری اهالی، نامگوی سوال های همگون برای خطگیری اهالی پیشنهاد شونده، خصوصیت های به خطگیری گروه های علایدی اهالی، جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور مشخص و در علایدگی انعکاس کرده نشدند. از این لحاظ در لایحه پیشنهاد شده این معیارها به اعتبار گرفته شده و لایحه پیشنهاد شده دارای المنت های نو مناسبت های جمعیتی و حقوقی می باشند.
ضمناً نبودی پرسش برای مشخص کردن منسوبیت دینی شهروند در ورقه سوال‌ها از سوی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان به بحث کشانیده شد. به اعتقاد کبیری ذکر سوال علاهیده برای مشخص کردن منسوبیت دینی در برابر دیگر سوال‌ها که هویت شهروند را روشن می‌کند برای امور دولتی ضرور است.
چرا در روی خط معلومات درباره منسوبیت به دین پیشنهاد نشده است؟ همین هم می‌خواستم شرح دهم، چون نباید ما از روی تخمین ها همیشه صحبت کنیم، یک آمار دقیق بودنش به فکر من در کشور ضرورت دارد.
چنین به نظر می رسید که پیشنهاد کبیری مورد پذیرش وکیلان قرار می گیرد و جبار احمدوف، یکی از مؤلفان طرح و رئیس پارلمان سید الله خیرالله، مخالف نبودن خود به این پیشنهاد را گوش زد کردند.
ضرر نمی بینیم اگر در آلمان
ما باید از زبان خانم گفت زنید. در کدام قانون نویستگی که ممکنی؟ وکیل تکلیف کرده اید. من حساب مینم که اینجا فکر کرنده. این موضوع بحث است.
اما بیشتری وکیلان با ارائه دلایل چون مخالفت این پیشنهاد با قانون اساسی و قانون درباره آزادی وجدان و اعتیادهای دینی و نیز برخورد متفاوت جامعه ترجیح دادند که این مسئله نباید در فهرست سوالها جا داده شود. از جمله شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان، گفت مسئله منسوبیت دینی و آزادی اعتقاد که کار شخصی هر شخص است نباید مورد بحث قرار داده شود.
دیندار بودن یا که ماتریالیست و اتیست بودن، این حقوق آزادی خود انسان است و او وظیفه دار نیست که به کسی ثبات دهد. برای من در اینجا داخل کردن او را هیچ ممکن نیست، یکان دولت همین کار نکرده است.
محمد زبیروف، یکی دیگر از وکیلان در مجلس نمایندگان تاجیکستان، نیز بر این نکته اشاره کرد که جامعه امروزی کشور در برخورد نرم و با تحمل با فردی که با خواهش خود اعتقاد مذهبیش را عوض کرده است آماده نیست.
من مثال عادی آورده میتوانم که در یکی از دهه‌هایی که من زندگی میکنم، 3 نفر 5 رکعت نماز نمیخواند و 3 رکعت در یک روز. همین قدر شکنجه داده دوشا شدم. وقتی که ما امروزه زمینه احساسات ملت خمونه به نظر گیریم و در خواهیم نخواهیم این معلومات در اوجه فاش می شود، در نتیجه ممکن که باعث بعضی مسئله های ناخوش کرده.
ضمناً آن ایده از شهروندانی که در جریان این معرکه در خارج از کشور به سر میبرند توسط پیوندان در محل اقامت و یا در سفارتخانه کشور ثبت خواهند شد. قانون قبلی تاجیکستان در مورد برای خطگیری اهالی ماه می سال 1998 قبول و اما معرکه آخر سرشمار اهالی در سال 2001 صورت گرفته است. از این رو انتظار می رود که معرکه بعدی برای خطگیری اهالی تاجیکستان تا 2 سال دیگر دایر شود. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پذیرفته شدن طرح قانون درباره بروی خطگیری اهالی از سوی وکیلان مجلس نمایندگان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی 4 شنبه و شنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزاد است. وکیلان دومه دولتی روسیه از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع کشورشان خواستند که موقع خود را در رابطه با شرکت 3 کشور عضو جامعه مشترک المنافع آذربایجان، ارمنستان و مولداوا در تمرین‌های نظامی ناتو در قلمرو گرجستان روشن سازند. بیشتر از همه وکیلان از آن نگران هستند که برای شرکت در این تمرین‌ها ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی رضایت داده است. قرار است که مشق‌های نظامی ناتو در کنار شهر تفلیس روز 6 می شروع شده و تا ایون ادامه کند.
چند روز قبل دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از برگزاری تمرین های همپیمانی به خاطر سول در قلمرو گرجستان اظهاری نگرانی کرده گفته بود که این اقدام ناتو به احیای روابط میان روسیه و پیمان اتلانتیک شمال مساعدت نخواهد کرد. ضمناً روابطی که بر اثر جنگ در گرجستان در ماه آگوست سال گذشته گسسته شده بود. تفصیل این موضوع در گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
نمایندگان دومه دولتی روسیه خواستار دانستن موضع وزارت امور خارجه و وزارت دفاع کشور خود در رابطه با اعلامیه 3 عضو کشورهای مشترک المنافع آذربایجان، ارمنستان و مولداوا شدند که گفتند در تمرین‌های نظامی ناتو در خاک گرجستان شرکت خواهند کرد. نماینده پارلمان از حزب روسیه با عدالت سمیون باگداساروف در جلسه پارلمان گفته است از همه بیشتر حیرت انگیز شرکت ارمنستان در این تمرین می باشد، چرا که ارمنستان عضو پیمان امنیتی مشترک است. بوریس گریزلوف رئیس دومه دولتی روسیه دستور داده است مسئله در نزدیکترین زمان در پارلمان بررسی کرده شود. بنا به گزارشات تمرین تحت سرپرستی سازمان اتلانتیک شمالی در 20 کیلومتری تفلیس از 6 می تا 1 ایون برگزار می شود. در آن شرکت 1300 نظامی از 19 کشور جهان در نظر است. قزاقستان، لاتویا و استونیا شرکت در تمرین را رد کردند. آمده است در خبرها. قبلا دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه اعلام داشت برگزاری تمرین در گرجستان روابط بین روسیه و ناتو را مرکب خواهد کرد. نماینده دائمی روسیه در ناتو دیمیتری راگوزین تمرین در گرجستان را توطئه نامیده است. این در حال است که تحلیلگر نظامی الکساندر گولف میگوید این چگونه توطئه بوده میتواند. همه گپ در سر آن است که روسیه با قطعیت مخالف همه گونه رابطه کشورهای مشترک المنافع با ناتو با ویژه گرجستان است که خواستار پیوستن به سازمان میباشد.
Россия решительно выступает против любых контактов стран СНГ с НАТО и уж тем более Грузии.
Ба гуфтаи Александр Голс, тамрин дар Гурҷистон аз як тамрини ситоди бештар чизе нест, ки муҷиби эъломияҳои тезу тунди Русия шавад, зеро дар тамрин дар Гурҷистон силоҳ ва мошинҳои ҷангӣ истифода намешаванд. Дар ҳамин ҳол таҳлилгари сиёсии давлатҳои минтақаи дарёи Хазар Вафо Гулузода در رابطه با آمادگی آذربایجان برای شرکت در تمرین پس از گفتوشنید موافقت آمیز الهام علیف در مسکو با مدویدوف میگوید باکو با ناتو در چهارچوب همکاری به خاطر صلح برای منافع خودش همکاری میکند نه برای ضدیت با کدام کشوری.
ради чего азербайджан должен менять свою прозападную ориентацию ради россии.
سیاستشناس توضیح کرد آذربایجان به چه خاطر از توجه خود به غرب دست بکشد؟ به خاطر روسیه؟ شما بینگرید که خود روسیه در چه حال است؟ روسیه کاملا توجه برانگیز نیست، گفت کارشناس سیاسی منطقه دریای خزر. مقامات روسیه از آمادگی شرکت آذربایجان، ارمنستان و مولدوا در تمرین در گرجستان در حال ابراز نگرانی کردند که دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو دیوید خوبس روز 22 اپریل در دوشنبه با رئیس یکی از دیگر جمهوری های عضو پیمان مشترک امام علی رحمان همکاری های ناتو و تاجیکستان در منطقه از جمله در افغانستان را بررسی کردند. نظر مسکو به گفت و شنید دوشنبه با ناتو معلوم نیست. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
نگرانی وکیلان دومای دولتی روسیه از شرکت نظامیان سه کشوری عضو جامعه مشترک المنافع آذربایجان، ارمنستان و مولدوا در تمرین های نظامی ناتو در قلمرو گرجستان.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
نظرات خود را درباره برنامه های ما به ما نویسید و حالا اینجا امکان داریم از مسئول وبسایت و یا سامانه اینترنتی ما در دوشنبه همکارمون همایون شهریار شنویم که این روزها کدام مطالب توجه بیشتر را در سامانه ما جلب کرده است و عموما علاقه‌مندان ما در باره مطالب برنامه های ما چی نظر دارند و در میدان بحث ما چی می نویسند.
با سوال میدان بحث تورنما در مورد اون که ایمیج تاجیکستان را با چی راه میتونیم بلند برداریم پیشنهادات زیاده گرفته استوده ایم. گلرخسار از دوشنبه این بانو نوشتن ایمیج میخواهید بیاید با هم استحصالات وطنی را میافزاییم. خوب این پیشنهاد اقتصادی بود و پاتریوت از روسیه پیشنهادات سیاسی کرده است. برای مثال اینکه اول باید که قانون برای همه برابر باشد، یعنی هر کسی که گناه صادر کند حتما مجازات شود، خواه او وزیر باشد خواه شهروند عادی. دوم باید که در تاجیکستان دموکراسی حقیقی باشد، آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی هر یک شخص در حقیقت وجود داشته باشد. اگر این دو چیز در تاجیکستان نباشد، ایمیج کشور برای همگان بهتر نمی‌شود. نوشته از پاتریوت و همچنین اضافه کرده است که کسانی که لیاقت و استعداد ندارند از وظیفه ها سبک دور شوند، یعنی کادرهای نو از جوانان با لیاقت و پر استعداد صاحب وظیفه شوند. پیشنهادات فرساش از خوجند نیز جالبند. میخوانم برای بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان چند کار را باید عملی سازیم. مردمی فقیر هیچ نباشد با نان در تاجیکستان تامین باشد، یعنی گرسنه نباشد. در این حالت مهاجران ما با کارهای پس در روسیه مشغول نمیشوند. تندمی که مهاجر در فکر گرسنه بودن اولیش در تاجیکستان است، او به همه کار مشغول میشود. حالا مردمی فقیر قریب همه دارایی‌اش را برای نانخوری صرف میکند. برای آسان نمودن این، دولت خود آرد وارد کند و یا خواجگی‌های غلکاری دولتی تأسیس یابد تا که مردمی فقیر را با آرد ارزان تامین نماید. دویوم، حکومت رو از منصب درون شکم کلان تازه باید کرد، زیرا بسیار آدمان به چنین طایفه باشوبه هم نگرند. زیرا شخصی که در فکر خلق است و همراه خلق عذاب میکشد، هیچ وقت فربه نمی شود. مثلا احمدی نژاد، کرزای، پوتین، مدودف، اوباما و غیره. مثال در یک بخوری منصب درون ایران و تاجیکستان من مخصوص توجه همراهان خود را به آن کردم که در حیات ایرانی ها یگان فربه نبود. در حیات ما باشد همه. همه قصرها به فهرست یگانه داخل کرده شود و صاحبان این مالکیت وابسته به ارزش بازاری آن انداز سپارند و پیدایش این مالکیت را اثبات کنند. در همین حال در نظرسنجی تارنما نتیجه های اودیت اخیر بانک ملی را 57% کاهش اعتماد به تاجیکستان و کاهش ایمیج کشور دانستند. 22% باشند گفتند این حرف نو نیست. 12% دروغ و مغرضانه خواندند و 7% دیگری رای دادگان از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.
تشکر همایون شهریار بود با نگاهی به نظر و ارزیابی های خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. باری دیگر یادآور می شویم که نشانه سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از روی داده های مناطقی تاجیکستان. آژانس مبارزه با فساد مالی ویلایت ختلان رئیس بخش مالی سرایست آژانس حفظ اجتماعی ویلایت را با اتهام رابودن بیش از 500,000 سامانه نفقه بازنشسته ها دستگیر کرد. مقامات میگویند که فرد گمانبر این مبلغ را با تهیه اسناد تقلبی از امانت بانک گرفته است. این در حالی است که قرض مقامات ویلایت ختلان از افراد بازنشسته تقریبا 2,000,000 دلار را تشکیل میدهد. یعنی تا هنوز در ویلایت بازنشسته ها نمیتوانند سری وقت نفقه خود را دریافت کنند. آژانس مبارزه با فساد مالی در ختلان میگوید حادثه اخیر آنها را برای تفتیش پرداخت نفقه بازنشسته ها تحریک داده است. در این باره گزارش داریم از ناصرجان مامورزاده، خبرنگار ما در شهر قرغان‌تیپه.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای ولایت ختلان میگوید اخیراً مسئول یکی از سررایست‌های حکومت ختلان با اتهامی از خودنمایی بیش از 500,000 سومانی مبلغ نفقه بازنشستگان مورد بازداشت قرار گرفته است. آدینه غفاروف، معاون اولی سردار آژانس ضد فساد در ولایت ختلان گفت سردار شعبه دارایی‌های سررایست آژانس دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت اکتم جان کلداشف در تصرف بیش از 550,000 سومانی مبلغ که می بایست با افراد بازنشسته کشور همچون نفقه داده می شد متهم دانسته می شود. به گفته آقای غفاروف، نفری متهم با راه ساختن وکالتنامه تقلبی با دو تن دیگر که اصلا در سررایست آژانسی کار نمی کردند در ظرف یک سال از بخش رقم 42 بانک دولتی امانت بانک این مقدار مبلغ را غیر قانونی دریافته اما به خزینه وارد نکرده. آژانس ضد فساد ختلان میگوید با این حال موارد زیادی تقلبکاری و از خودکنی مبلغ‌های دولتی در کلیه مناطق کشور آشکار شده است. ضمناً مقامات تاجیکستان به تفتیش و تحقیق درستی تقسیمات مبلغ‌ها به ویژه نفقه بازنشستگان پرداختند.
комиссия хукмат хам билетсу хам районный хуби хам билет мустарида гашун хуби хам эзуло ви комиссо полати вашаги
معاون سردار آژانس ضد فساد ختلان گفت در عین زمان اکتمجان کلداشف در بازداشتگاه موقت نگهداری شده علیه او طبق دو بند کدکس جنایتی یعنی از آن خودکنی مبلغ‌ها به مقدار مخصوصا کلان با استفاده از وکالت‌های منصبی و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی باز شده است. و موقعی فیاضوف رئیس بخش ولایتی امانت بانک در شرح حادثه مذکور میگوید وکالت‌نامه‌ای که از جانب اکتمجان کلداشف پیشنهاد شده است داروی مهر و امضا بود و کارشناسان بانک قانونیت آن را تصدیق کردند. گذشته از این دایره صلاحیت های بانک مذکور برای تفتیش سریع‌تر سندهای پیشنهاد شده برای دریافت مبلغ های هنگفت محدود بودند. آقای فیاضوف میگوید
همو حقوق
که مبلغ نظارت کردن در عهده هم اداره مالیه و هم اداره که مبلغ میگیره با دو شیوه است. همین حقوق عموما ما نداریم. یکشان با ما به حکومت جمهوری تاجیکستان که امانت بانک بانک دولتی است، مبلغ های دولتی بودجه هم جمهوری هم محلی هم ولایتی از طرف تشکیلات مؤسسه توبی امانت بانک میشود، همین نظارت برای ما داده شود. این پیشنهاد هست در روی آموزش است.
با این حال به اطلاعی مقامات رسمی ختلان تا کنون قرض نفقه بازنشستگی در این ولایت بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در میان 25 شهر و ناحیه ولایت ختلان بازنشستگان تنها شهرهای قرغان‌تپا و سربندان‌آرک و نواحی بلجوان و مومین‌آباد نفقه پولی خود را هر ماه و بدون مشکل دریافت می‌کردند. این هم در حال است که در قلمرو جنوبی کشور بیش از 180 هزار افرادی بازنشسته و دریافت کننده نفقه پولی به سر میبرند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
از سوی اوجانس مبارزه با فساد مالی ولایت ختلان، دستگیر شدن سردار شعبه مالیات سر ریاست اوجانس حفظ اجتماعی ختلان با اتهام از خود کردن نیم میلیون سومانی نفقه افرادی بازنشسته.
و اکنون در پایان مجله شامگاهی روز چهارشنبه 22 اپریل سال 2009 میلادی یک خبری جالب. هرچند مردم چینایی را اساساً قد پس می خوانند، اخیراً روشن شد که قامت بلندترین فرد سیاره مغز از چین بوده است. قد و قامت جاو لیان زمنان بسکتبال بازی سابق 2.46 سانتی‌متر است. یعنی او از باوسیشون دیگر ساکن چین که 4 سال پیش همچون قد بلندترین فرد سیاره با کتاب رکوردهای گینس شامل شده بود 10 سانتی‌متر بلندتر است. قدید جاولیان را طبیبان بعدی آن چین کردن که او بخاطر عملیات جراحی پای در بیمارستان بستری شد. اکنون برای آن که او چون قد بلندترین فرد زمین اعتراف شود، باید چند متخصص مستقل قدید او را از نو چین کنند. با اطلاع خبرگزاری سینخواد، جاولیان 10 سال پیش بر اثر جراحات پای با بسکتبال پدرود گفت. او سال اخیر در یک سیرک شپیتا کار میکرد و این مدت نواختن چند ساز موسیقی را هم یاد گرفت. جاو میگوید که از صحتش یگان شکایت ندارد و اما مادرش با خبرگزاری سینخواد گفته است آنقدر از زنگیری کار و سلامتی پسرش در تشویش است که موی سرش علکه سفید شده است. و شنوندگان ارجمند، با این خبر جالب اینجا نشر جانبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
تا مونیسی هم یاره هم غم خاری هم باشه، انیسی جانی غم فرسوده و بیماری هم باشه، شبای چندی هم گردیم و بحری هم دیگر سوزه، شود چو روز دست و پای هم در کار هم باشه، شود چو روز دست و پای هم در کار هم باشه، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم، دلی هم جانی هم جانانی هم دلداری هم باشه، یکی گردیم در پندار و در گفتار در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگار هم باشیم، خدمتگار هم باشیم. بیا تا مونیسی هم یار هم غمخوار هم باشیم، غمخوار هم باشیم. هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه، سر در کار هم آریم و دوشی بار هم باشیم، با جمعیت پنه آریم از بادی پریشانی، اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم، اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم. دوای هم شفای هم برای هم فدای هم، دلی هم جان هم جانان هم دلدار هم باشه، یکی گردیم در پندار در گفتار در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگار هم باشیم، خدمتگار هم باشیم. بیا تا مونیسی هم یار هم غمخوار هم باشیم، غمخوار هم باشیم.